ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی ایران نیز میتواند نقش داشته باشد. بنابر گزارش ها دولت اوکراین و جدایی طلبان به توافقی اولیه دست یافتند. و اولین روز از مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک برگزار شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به رغم اینکه ایران به ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی دعوت نشد، اما همچنان میتواند در تلاش جهانی علیه این گروه نقش داشته باشد. آقای کری شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت ائتلاف برای نابود کردن داعش فقط ماهیت نظامی ندارد و در زمینه‌های متعدد همکاری‌های نزدیکی را شامل می‌شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را به دلیل حضور کسانی که او آنها را پدید آورندگان و حامیان مالی داعش نامید مضحک خوانده بود. بنابر گزارش ها از مینسک، مذاکرات چهار جانبه برای حل بحران اوکراین به پیشرفت های دست یافته و بامداد امروز شنبه دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب درباره بحران در شرق این کشور به توافقی اولیه دست یافتند. بنابر برخی گزارش‌ها دو طرف با امضای یادداشتی غیر رسمی توافق کردند که سلاح‌های سنگین از منطقه مورد منازعه عقب کشیده شود، پروازهای نظامی در این منطقه ممنوع شود، تبادل دوباره زندانیان صورت گیرد و دیدبانهایی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه مستقر شوند. گفتگوهای چهار جانبه موسوم به گروه تماس از روز جمعه با شرکت اوکراین، جدایی طلبان، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک، پایتخت بلاروس در جریان بود. نخستین روز از هفتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در مذاکرات روز جمعه وزیران خارجه و معاونانشان در حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا به گفتگو پرداختند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان این نشست گفت مذاکرات وارد مرحله اساسی شده و ایران دیگر نمیتواند وقت تلف کند. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که ایران در مورد مسائل اصلی باید موضعش را عوض کند. دولت آمریکا بار دیگر خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و سایر شهروندان این کشور از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شد. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده همچنان در انتظار آزادی شهروندان خود توسط دولت ایران است. پیش از این یک پنل سازمان ملل متحد نیز خواستار آزادی سعید آبدینی، نوکیش زندانی در ایران شده بود. گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنویم.
در نیویورک یک مقام وزارت خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس خبری مربوط به گفتگوهای اتمی باری دیگر ادامه حبس شهروندان این کشور در ایران و از آن جمله جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را یادآور شد و گفت ایالات متحده همچنان در انتظار آزادی او و دیگر آمریکاییان از زندانهای ایران است. این مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوهای جاری در نیویورک و احتمال ملاقات دو جانبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف اضافه کرد که طی روزهای آینده مطالب فراوانی از جانب حسن روحانی و وزیر خارجه کابینه او در مطبوعات آزاد آمریکا منتشر خواهد شد و در حالی که مقام‌های ارشد دولت ایران از آزادی رسانه‌های آمریکایی بهره‌مند می‌شوند، جیسون رضاییان گزارشگر یکی از روزنامه‌های مهم آمریکا در زندان ایران به سر می‌برد. این مقام دولت آمریکا خواستار آزادی فوری آقای رضاییان شد. او همچنین گفت که سایر شهروندان آمریکایی نیز که در ایران زندانی هستند باید آزاد شوند. مقام آمریکایی بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست تا در یافتن و آزادی رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی نیز که در ایران ناپدید شده، همکاری کند. این هفته گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضع اسفبار حقوق بشر در ایران با واکنش خشمالود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روبرو شد. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک، در توجیه این امر چنین نظر می‌دهد:
جمهوری اسلامی فراتر از ناسزاها و تمسخرهایی که عرضه میکنه معمولا در برابر گزارش‌های مربوط به حقوق بشر، راه‌های گریز خاص خودش رو در سال‌های اخیر پیدا کرده. برای نقض حقوق بشر در ایران به نظر من جمهوری اسلامی 4 راهبرد مشخص رو داره، چون نقض حقوق بشر در ایران کاملا نهادینه هست، سازمان‌های خاصی رو داره و در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی اثرات و ردپاهای نقض حقوق بشر کاملا مشاهده میشه. این 4 راهبرد عبارت هستند از مقایسه میان بد و بدتر، معمولا خودشون رو با کشورهای عربی یا کشورهای دیگری که وضعیت حقوق بشر بدتری دارن مقایسه میکنند. راهبرد دوم اشاره به موارد اندک نقض حقوق بشر در کشورهای غربی است. راهبرد سوم اشاره به نسبیت فرهنگی است و راهبرد 4 اشاره به مسئله اجرای احکام اسلام هست. راهبرد اول و دوم معمولاً برای توجیه عملگراهاست. راهبرد سوم یعنی نسبیت حقوق بشر برای قانع کردن گروه‌های چپ و ضد غربی است و راهبرد 4 مسلمانان رو معمولاً مورد خطاب قرار میده. با این 4 راهبرد تصور جمهوری اسلامی این بوده است که میتوانند توجیه کنند نقض گسترده حقوق بشر در ایران رو و راه فرار و گریز همیشه داشته باشند.
رسانه‌های باختری در اروپا و کانادا نیز این روزها به طرح مسائل حقوق بشری در ایران پرداختند. از جمله روزنامه هافینگتون پست در بریتانیا به ماجرای زندانی شدن نغمه قوامی، شهروند 25 ساله بریتانیایی ایرانی تبار، تاکید کرده و گفته است که مسئله صرفاً آزادی زنان برای حضور در مسابقه‌های ورزشی نیست. هافینگتون پست می‌افزاید چون این حدی بخش کوچکی از کشمکش ایرانیان و به ویژه زنان ایرانی برای به دست آوردن حقوقشان است. این روزنامه همچنین می‌گوید که از طرفی رفتار تندروهای حکومتی در ایران نشانه نگرانی آنها از احتمال توافق اتمی با قدرت‌های جهانی است که ممکن است به شکست آنها در انتخابات آینده مجلس بیانجامد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یک خبر دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرده است که ایران به اجرای تعهداتش بر پایه توافق ژنو پایبند است. گزارش ماهانه آژانس فقط میان اعضا توضیح می شود، اما خبرگزاری رویترز می گوید در نسخه ای از این گزارش که به دست آورده گفته شده است که ایران در حال همکاری است. به نوشته رویترز، این گزارش می تواند بر فضای مذاکرات هسته ای ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک تأثیری مثبت داشته باشد. بر پایه این گزارش، ایران روند تبدیل اورانیوم غلظت بالا به سوخت را شروع کرده است. با سپاس فراوان از توجهتان، اکنون هنگام پخش دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا است که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است. توجه فرمایید.
آقای جنتی، آنان که مطالبات بر حق مردم رو فتنه نامیدند، مستحق نفرین هستند.
یه پیام داشتم واسه آقای روحانی، رئیس جمهور ایران. آقا جون، اگه نمیتونی با این گروه انصار حزب الله، یا به نوعی میتونیم بگیم انصار داعش، نمیتونی مقابله کنی، این مشکل رو بذار به گردن مردم ایران. مردم ایران خودشون میدونن چجوری با اینا مقابله بکنن. اگه میترسی حرف بزنی، برای چی رئیس جمهور شدی تو؟
آخه عزیزان من، مگر اینا اومدن جایی رو آباد کنن؟ اینا اومدن برای خرابکاری. نه جنگل حسابی داریم، نه جاده حسابی داریم، نه دریای حسابی داریم. همه اینا تخریب شده، از بین رفته. دریاچه ها خوش، رودخونه ها خوش، گرونی بیداد. حالا دوستان عزیز ما میگن اینا چرا این کارا رو میکنن؟ برای خراب کردن اومدن دیگه.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه اخیری که با یکی از شبکه‌های تلویزیون آمریکا داشت در مورد داعش صحبت‌هایی کرد و داعش محکوم کرد. شما یک پله از داعش پایین‌تر هستید. داعش گردن می‌زنه ولی تا به حال شما گردن نزدید. ولی کارهای دیگر کرد. شما سنگسار کرد. دست سارقین می‌برید. انگشت می‌برید. شلاق می‌زنید. در میادین در انظار عمومی ده‌ها نفر را اعدام می‌کنید. آقای روحانی، یه خود به خودت بیا از این صحبت‌ها نکن.
اگر حکومت اسلامی هم جمهوری اسلامی رو دعوت نکردم به اطلاعات هم بر علیه داعش که به جنگم خواستم بگم که خود جمهوری اسلامی با داعش هیچ فرقی نمی کنه، جد شلاخ دادنش، جد اعدام کردنش، جد مردمش ظلم کردنش، با به نظر من با داعش هیچ فرقی نداره، با داعش برادر هم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اکنون فهیمه خضر حیدری پرسش هایی را برای شهرام رفیع‌زاده در مورد روزنامه های امروز ایران مطرح می کند که پاسخان را از شهرام رفیع‌زاده می شنویم.
امروز برخی از روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن در ارزیابی دستاورد های احتمالی و اون چیزی که رخ خواهد داد احتمالا، و برخی از روزنامه ها هم گفتگوی تلویزیونی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن و البته مذاکرات هسته‌ای رو. روزنامه شرق در این زمینه تقریبا دو صفحه کامل منتشر کرده که بخشی از این مطالب یادداشت هایی است که تحلیلگران نوشتن و بخش دیگر گفتگوهایی هست که این روزنامه با چهره‌های سیاسی انجام داده، و البته گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه شرق خانم زینب اسماعیلی از نیویورک، ایشون در گزارش خودش تاکید کرده که جامعه جهانی آماده شنیدن سخنرانی روحانی هست. اما نکات ضمنی که زینب اسماعیلی به اون اشاره کرده، یکی این هست که سخنرانی آقای روحانی محتواش چه خواهد بود، خیلی مهمه و میتونه پیامدها و ارزیابی‌های متفاوتی داشته باشه. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که در سازمان ملل حضور پرسنل ایرانی مشاهده نمیشه، در حالی که از همه اقوام و کشورهای مختلف کارمندانی در سازمان ملل هستند. دستی کم ایشون گزارشی که داده نوشته که ایرانی ها غایب یا خیلی کم رنگ هستند. اما آقای علی بیگدلی دیپلمات پیشین در یادداشت در روزنامه شرق تاکید کرده که این سفر آقای روحانی به نیویورک میتونه فرصتی باشه برای دیپلماسی عمومی که اتفاقا آقای روحانی خیلی بر اون تاکید داره. علاوه بر این آقای احمد شیرزاد هم در گفتگوی مفصلی با روزنامه شرق تاکید کرده که آقای روحانی نباید تکلیف خودش رو از روزنامه‌هایی که در ایران منتشر میشن یا برخی رسانه‌ها که ایشون رو تحت فشار قرار میدن بگیره، بلکه باید با اتکا به آرای مردمی که کسب کرده بره و برنامه‌های خودش رو در سازمان ارائه کنه. روزنامه کیهان هم تاکید کرده که آقای روحانی گفته برای ملاقات با آقای اوباما برنامه‌ای ندارم، آقای اوباما هم گفته من هم برنامه‌ای ندارم، ولی هر دو به طور ضمنی گفتن احتمال این دیدار وجود داره.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، در فرصت کوتاهی که داریم نگاهی هم بکنیم به آنچه که روزنامه‌های امروز به اون پرداختند با عنوان راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها یادداشت‌هایی منتشر کردن درباره اینکه اصلاح طلبان در ماه‌های آینده و در فرصت باقی مانده تا انتخابات آینده مجلس چه راهبردی رو اتخاذ خواهند کرد. از جمله روزنامه اعتماد امروز چند گزارش و یادداشت مفصل در این زمینه منتشر کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا اصلاح طلبان به آرامش فعال خودشون ادامه خواهند داد یا سکوت و خانه‌نشینی پیشه می‌کنند بر اساس فشارهایی که این روزها به دولت آقای روحانی وارد میشه که اصلاح طلبان رو از بدنه دولت و حتی مدیریت‌های میانی کنار بگذاره. آقای صادق زیبا کلاهمند در روزنامه اعتماد نوشته وضع اصلاح طلبان نسبت به دوره آقای احمدی نژاد بهتر شده اما هنوز ایدئال نیست.
شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری روزنامه‌های بامداد امروز را ورق می‌زد. ساعت 9:14:45 به وقت تهران، 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها با شما خواهیم بود.